بعد از زایمانش باید همچنان بررسی بشه، سالانه باز باید کنترل بشه تا بتونیم جلوی دیابت رو در آینده زندگیش بگیریم. و این خانم خانمیه که باز از خود مراقبتی بسیار بسیار نفع میبره، چون رعایت کنه تو رژیم غذاییش، ورزش رو داشته باشه، مایعات رو داشته باشه، همون چیزی که تا حالا خدمتتون گفتم. واقعیت این خانم میتونه ازش بسیار استفاده کنه.
خانم دوشو، اولین مراجعه به متخصص زنان یا همکاران شما یا ماماها چه زمانی باید باشه؟
ببینید، یه سری چیزایی همین الان توی حیطه زنان و زایمان مطرح میشه. مسئله غربالگریه و یکی پیشگیری از بعضی از بیماری هاست. خب خانمی، اگر احیانا اصلا مشکل نداشته باشه، شاید واقعیتی ضرورتی نداشته باشه مراجعه داشته باشه تا وقتی که احیانا ازدواج بکنه و فعالیت جنسیش رو شروع بکنه. منتها همین الان یکی از چیزایی که برای دخترای جوان و پسرای جوان فرق نمی‌کنه مطرح میشه، مثلا واکسن HPV هست که باید تزریق بشه براشون، چون میتونه جلوی سرطان‌ها رو، خیلی از سرطان‌ها رو در آینده زندگیشون بگیره. به هیچ چیز دیگه ربطی نداره و بنابراین به محض اینکه در حقیقت بچه‌ای بالغ میشه، خوبه که در واقع یه مشورت با پزشک بشه و صحبت بشه در مورد مسائل مختلف، بچه آشنا بشه با وضعیتی خودش داره. مثلا یه باور غلطی که احیانا وجود داره اینه که دختر خانم ها موقعی که قاعدگیشون رو دارن مثلا نباید هموم کنن، مثلا نباید خودشون رو بشورن. اینا چیزایی که در حقیقت بسیار غلطه و میتونه مشکل ساز باشه. بنابراین اگر اطلاعات کافی وجود نداره یا امکان گرفتن اطلاعاتی از کتاب، از منابع علمی وجود نداره، با مراجعه به پزشک میشه در حقیقت این اطلاعات رو به دست آورد و کسب کرد. هر مشکلی پیش بیاد حتما باید مراجعه وجود داشته باشه. و دیگه بعد از اینکه خانم ازدواج کرد که قطعا دیگه معاینات مکرر رو باید داشته باشه، چون اون موقع دیگه قابل معاینه میشه.
صرفا مراجعه بار اول به معنی گرفتن درمان نیست،
قطعا یک مشاوره در حقیقت.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر کاشانیان. ما یه پیامکی داریم، گفتن که من 32 ساله هستم، از 18 سالگی قاعدگی من دچار اختلال شده و پریود نمیشم. سونوگرافی انجام دادم، گفتم فولیکول های ریز یا کیست های کوچیک داری، اندازشم بین 9 تا 12 میلیمتر، فقط با خوردن به هر حال قرص های LDL پریود میشم، چند بارم سونو دادم تو این چند سال هیچ فرقی نداشته. ایشون مجرد هستن و به هر حال نگران باروریشون و بچه دار شدنشون هستن، خواستن که راهنماییشون کنن.
البته
من پولیکیستیک هستم یا نه؟
بله، به احتمال زیادیشون بیماری سندروم تخمدان پولیکیستیک رو دارن و اون فولیکولای ریز که در واقع کیست نیستن ولی توی تخمدان دیده میشه، همون مرد بیشتر احتمالاً سندروم تخمدان پولیکیستیک میشه. یه اسم سندروم تخمدان پولیکیستیک، مفهومش نیست که تخمدان توش کیست وجود داره، یه اسم گذاریه که برای این بیماری خاص شده که قاعدگی یا عقب میفته، در واقع خانم دو سه ماه یه بار پریود میشه و یا علائم هورمونای مردانه رو داره، مثل اینکه موی زائد ضخیم روی صورتش و قسمتایی از بدن که حساس هستن نسبت به هورمونای مردانه،
معمولا افراد چاقن
و ریزش مو احیانا دارن و یا جوش میزنه صورتشون، در حال مجموعه علائم و این مجموعه رو بهش میگن سندرم تخمدان پولیکیستیک. به نظر میسه که این خانم عزیزم مبتلا هستن. بیماری خطرناکی نیست، ولی بازی که از اون بیماریه که خود مراقبتی تا یه حد زیادی میتونه کنترلش بکنه. چه خود مراقبتی این خانم میتونن انجام بدن؟ استرس نداشته باشن، سعی کنن از استرس دور باشن، برای این ورزش مکرر رو جزء برنامه‌شون بذارن، جلوگیری کنن از اینکه چاق بشن. حتما حتما در حقیقت واقعیتی جلوی چاقی رو بگیرن، چون تمایل به چاقی تو این افراد خیلی زیاده. بنابراین رژیم غذاییشون رو بسیار باید با دقت بذارن، حتما چربی و مواد قندی رو از رژیم غذاییشون باید حذف بکنن. کمکایی که به خودشون میتونن بدن در این زمین است و بعد احیانا باید روی درمان باشن. خب این خانم‌ها باز جز افرادی هستند که برمیگردیم به سوال خانم قبلی که پرسیدن، بیشتر در مرز دیابت بارداری هستن، بیشتر در مرز مسمومیت زمان حاملگی هستن، برای تو حاملگیشون هم باید یه کنترل خوب داشته باشن.
سوال کردم به خاطر خونی که از دست میدیم در دوران در واقع عادت ماهیانه، یک بسته آهن رو در ماه مصرف بکنیم یا اینکه باید مشورت کنیم؟
نه حتما
در سال فرمودین که
تقریبا هر خانمی سه ماه استفاده کنه، میتونه این سه ماه بخش کنه.
بله.
مثلا بگه فقط روزای قاعدگیم استفاده میکنم، یا نه واقعیت این سه ماهو بذاره مثلا هر ماه 15 روز استفاده کنه، 6 ماه استفاده کنه، یا هر ماه 7 روز استفاده کنه، همه 12 ماهو استفاده کنه، تقسیمش میتونه بکنه، اون دیگه میل خودشه. این در صورتی که فقط یه خونریزی در حقیقت در روال نرمال داشته باشه. واقعیتی اگه خونریزی زیادتر داشته باشه این مقدار کفایت نمیکنه.
واسه همین به همین مکمل آهن از همون پرسیدن خانم دکتر، گفتن که درسته که میگن نزدیک پریود بعد مکمل آهن خورده نشه چون خونریزی رو زیاد میکنه.
نه واقعیت اینه، تصور غلطه، من اینو از خیلی از مریضا شنیدم، خونه آهن خونریزی قاعدگی رو زیاد نمی‌کنه، واقعا این دلیل علمی وجود نداره برای این قضیه و نه هیچ ارتباطی نیست و میتونن زمان قاعدگیشون هم استفاده بکنن.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر کاشانیان، تا شما یک استراحتی میکنید خیلی ازیتون کردم، عذرخواهی میکنم. یه بخشی رو میخوایم به اتفاق بشنویم، هفته بسیج هست، راجع به فعالیت جهادگران و بسیجی خانم قندی بخشی رو برامون آماده کردن، بریم این بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
روزی که سوگند یاد کردم غمخوار و تیمارگر خستگان و بیماران و رنجوران باشم، گمان نمی کردم می توان یک دنیا عشق و محبت را یک جا در چشمان دردمند آن که دردش را التیام می بخشم به تماشا نشست. دکتر فخر یاسری، اورولوژیست و از پزشکان جهادگر.
در مورد فعالیت های جهادی که حالا من یه مدتیه که توی تیمای در واقع جهادی و جهادگر و تیمای به خصوص درمانی که تو مناطق مختلف کمتر برخوردار میرن و ما را خدمت رسانی میکنم همراهشون میرم و تقریبا توی این چندین سال به اصطلاح تجربه خیلی خوبی از در واقع جهاد و فعالیت هایی داشتیم که برای خدا هست. البته خب هر کسی تو هر شغلی که هست، هر فعالیتی که میکنه، اگه واقعا برای خدا باشه این اسمش جهاد هست.
از روزهای سخت پیکار در جنگ بین حق و باطل تا این زمان بودیم و هستیم همراهتان از جان و از دل، مرد و زن و جوان و کودک دستانشان یاریگر ماست، کس وطن را دوست دارم چون قطره ای در متن دریاست. بسیجی ترجمان مهر و ایثار، بسیجی وسعتی تا بی نهایت، حیاتش صادق و قلبش پر از عشق، بسیجی در عمل یار ولایت.
پزشکان هم با توجه به این که خب توی هم دوره تحصیلشون هم بعد از دوره اتمام دوره تحصیلشون به صورت اجباری به طرح در واقع مناطق محروم فرستاده میشن، خب تجربه این کارها رو خیلی زیاد دارن، خدمت به مناطق محروم رو، ولی اینجوری که آدم به صورت آزادانه با اختیار خودش با دل خودش در واقع توی این فعالیت ها شرکت کنه یه مزه دیگه ای داره برای آدم و یه احساس خوبه دیگه ای داره و احساس میکنه که داره با این کار خیر زکاتش رو در واقع زکات علمش رو زکات مهارتی که کسب کرده رو داره به اصطلاح بیان میکنه و همینطوری که خب پیامبر فرمود جهاد دری از درهای بهشته و مهمتر از این کاری که آدم واسه بیماران انجام میده اینه که خدا واقعا قبول کنه این فعالیت ها رو و این نیت آدم باید درست کنه، چون اگر نیت درست نباشه، اگر رسلا خدمتتون عرض کنم تو این کار تو این راه را کار درست انجام نده، ممکنه که این پذیرفته نشه در قول خدا و تمام این رسلا زحماتی که کشیده توی اون مناطق در واقع از بین بره، ولی لذت کار جهادی، لذت خدمت به مردمی که واقعا تو اون منطقه‌ای که هستن، اون تخصصی که بخواد بهشون خدمت برسونه یا اون اتاق عملی که در واقع بتونه اون عمل خاص رو برای اینا انجام بده به صلاح انقدر زیاد هست که نه تنها خستگی واسه آدم به بار نمیاره، بلکه خستگی رو در واقع از تن بیرون میبره. برای شما هم آرزو موفقیت میکنم، انشالله که سلامت و پیروز باشه.
ایثار، همدلی، محبت و عشق ورزی حلقه های زنجیری هستند که هرگز در ایرانم گسسته نخواهد شد.
متشکرم از خانم قندی برای بخشی که برامون ارسال کردن. خود مراقبتی در زنان در سنین باروری موضوع مجله پزشکی است، با توجه به اینکه در هفته خود مراقبتی هستیم. و سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، جراح و متخصص زنان و زایمان، مهمان ما هستند. 2265-2876 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی در کنار شماست. مجله پزشکی، ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
بله، ممنون که همچنان در کنار ما هستید خانم دکتر. بخوام اجازه بدیم بریم سراغ پیامک‌ها که حجمشون هم زیاد هست. سوال کردن که واکسن HPV رو چه کسی میتونه تزریق بکنه و آیا این کار تخصصی فقط متخصصین زنان این کار رو میتونن انجام بدن یا هر جا بریم تزریقش میشه انجام بشه؟ وریدی عضلانیه
مطلقاً. یه واکسنی هستش که تزریقش عضلانیه، معمولیه، هر کسی میتونه تزریق بکنه. برای مریض نسخه میشه، میره از داروخانه میگیره و بعد میره بیرون مثل همه تزریقات تزریق میشه. مطلقاً نیاز نیست فرد خاصی با تبحر خاصی تزریقش بکنه. مطلقاً شاید نگهداری واکسن فقط باید توی کنار یخ باشه، در واقع تو کول باکس نگهداری بشه یا تو شرایط سرد نگهداری بشه. فقط این زنجیره سرد رو براش باید رعایت کنن وقتی که از داروخانه میگیرن. برای من میتونن تو کیسه فریزر یا کیسه یخ بندازن و اینو کنارش قرار بدن. فقط متاسفانه اینو من شنیدم که بعضیا میگن جاهای خاصی احیانا باید تزریق بشه. مطلقا همچین چیزی نیست.
بله بسیار خوب، ممنونم. گفتن که 47 سال دارم، 62 کیلو هستم، 3 ماهه که خانم دکتر گفتن پریودیشون ادامه پیدا کرده و هر ماه 12 روز زودتر پریود شدن.
بله. البته خب این خانم عزیز در تقریبا انتهای، نزدیک به انتهای سنین باروری هستن. تخمک گذاری ها در انتهای سن باروری کم کم مختل میشه و بنابراین گاهی اوقات این خونریزی ها اتفاق میفته، ولی هم توی خدمتتون گفتم این خونریزی ها خون بدن رو از دست میده. ثانیاً ممکنه که یک علت زمینه‌ای جدی وجود داشته باشه. برای من این خانم عزیز حتما باید به پزشک مراجعه کنن، قطعا به پزشک مراجعه کنن. و یه مسئله دیگه شما فرمودین، چون ایشون اشاره کردن به وزنشون، به نظر میسه که وزن مناسبی دارن، ولی واقعیتی وزن به تنهایی شاخص نیست برای ما. مهم اینه که قدشون چقدر هست و بعد ببینیم که واقعا شاخص توده بدنیشون چقدره. و یه مسئله دیگه که باز خانم عزیز باید بدونن، چاقی در ناحیه کمر و شکم این اهمیت داره بیشتر از نظر مسائلی که میتونه مشکل ساز باشه و بیماریزا باشه برای فرد. برای همین الان روی صرفاً وزن به صورت خالص تکیه نمیشه، شاخص توده بدنی مهمه. برای این خانم قدشون خیلی کوتاه باشه، شاید 62 زیاد باشه براش و چاق محسوب بشن، و بالعکس اگر قدشون خیلی بلند باشه احیاناً لاغر هستن. و بعدم دور کمر و شکم رو حتما باید فکر کنیم که در حقیقت این چاقی تو این ناحیه است که برای خانم بیشتر مضر هست. برای من حتما باید مراجعه پزشکی داشته باشه.
پرسیدن که میشه پولیپ رو نادیده گرفت؟ در خانواده من هیچ گونه سابقه بدخیمی دیده نمیشه.
پولیپ تو کدوم قسمت هست؟
دیگه توضیح ندادن.
ببینید، پولیپ هایی که در سطح داخلی رحم هست که آندومتر بهش گفته میشه، خیلی اوقات علامت ندارن، یه یافته اتفاقی ان در سونوگرافی دیده میشن. در این صورت اگر خانم به قول معروف علامتی نداره، اهمیتی ندارن، نیاز به اقدام خاصی نداره، ولی فقط ما کنترلش میکنیم از نظر سایز و علائمی که ممکنه برای خانوم ایجاد بشه. بنابراین درمان هم نداره که فکر کنن یه داروی بخورن پولیپ از بین بره. بله. ولی همونطور که عرض کردم خطرناک نیست، ولی فقط باید کنترل بشه.
بله. خانم دکتر راجع به تست پاپ اسمیر سوال کردن، کفایت میکنه؟ از چه زمانی باید شروع بشه؟ فاصله چطوری باشه؟
یه تست بسیار خوبی هست که برای پیشگیری از سرطان گردن رحم همین الان در تمام جاهای دنیا جا افتاده و انجام میشه، و از وقتی هم که به وجود اومد میزان سرطان گردن رحم کاهش فراوان پیدا کرد واقعا، و بنابراین فرصت خوبی رو به خانوما داد که پیشگیری کنن از سرطان گردن رحم. و حیفه که خانوما از این فرصت در واقع استفاده نکنن و اونو در حق خودشون نادیده بگیرن. از زمانی که خانم فعالیت جنسی شروع میشه و امکان پذیر هست که براش نمونه گرفته بشه از گردن رحم، برای خانم انجام پاپ اسمیر شروع میشه، سالانه برای مریض باید انجام بشه. خب متدای خورده متفاوت هست، همه رو متدی هست که با تست HPV همراه میشه. کسی که این تست رو به صورت مجموعه این دوتا با هم دیگه انجام میده میتونه هر 3 تا 5 سال یک بار و بیشتر 5 سال یک بار رو صحبت میکنن که انجام بده. من تو از اونجا که خب تست HPV تست گرانی هست، این همه جا در واقع خیلی جا نیفتاد که انجام بشه، بنابراین میشه همون پاپ اسمیر رو انجام بدن، سالانه انجام بدن. باز بعضی از منابع میگن که اگر 3 بار پشت سر هم تست منفی باشه میشه هر 3 تا 5 سال یه بار انجام داد. خب این در مواردی هستش که واقعیت یه خوندن تست رو به صورت استاندارد در نظر بگیریم که خطای کمی داشته باشه. بنابراین در فواصل منظمی که پزشک صلاح میدونه حتما باید انجام
بشه. متشکرم. دختری که گفتن 44 سال دارن و ازدواج نکردن، مدت و مقدار خونریزیشون در قاعدگی زیاده خانم دکتر؟ هم مدت زیاده هم حجم خونریزی. چقدر باید قرص آهن مصرف کنن؟ آیا در ایام قاعدگی هم باید مصرف کنن قرص آهن رو یا
خیلی؟ ببینید ایشون فرمودن هم مدت هم مقدار در واقع زیاده.
بله.
برای این کل خونی که بدن این خانم عزیز از دست میده زیاده و به تبع اون خون آهن داره بدنش از دست میده. من عرض کردم برای وقتی که خون زیاده حتما اول باید یه کاری بکنیم این خونریزی کم بشه، وگرنه هرچی آهن این خانم عزیز بخوره از اون بر در حقیقت خارج میشه از بدنش. برمانی درست مثل اینه که اصلا چیزی مصرف نکرده. برمانی این خانم عزیز باید بنا رو اول بذاره، مراجعه کنن و خونریزی رو با داروها کم بکنن، در این حال که آهن هم باید استفاده کنن. این که چه مقدار آهن استفاده کنن خب بستگی داره به اینکه کم خون باشن یا نه، ذخایر آهنشون چقدر باشه، اونا رو اندازه‌گیری می‌کنیم و بر مبنای اونا قضاوت می‌کنیم که چه مقدار آهن باید مصرف کنن. گاهی اوقات اینا باید با دوزای بالا آهن رو استفاده کنن، ولی همونطور که عرض کردم مجدد تاکید می‌کنم ما هرچی آهن به این خانم عزیز بدیم از اون ور دفع میشه. برمای اول باید جلوی خونریزی زیاد رو بگیریم.
بله خیلی متشکرم. خواهم دیشون سوالی که راجب پولی پرسیده بودن، 2 تا پیامک ارسال کردن، البته پیامک اولشون با تأخیر رسیده، من پیام دوم رو خوندم. گفتن که این عزیزمون 55 ساله هستن و 3 ساله که یائسه شدن، از سال 96 در کانال سرویکس یک پولیپ اندوسرویکال 8 میلیمتری دارن که الان سایزش شده 3 میلیمتر.
از کردم واقعیتی اگه علامت نداشته باشه کار خاصی احتیاج نداره. خب
بله.
این خانم عزیز سایزش هم چک کردن، سایز داره کوچیک میشه، برای من بزرگتر هم نشده، برای من نه واقعیتی. بله. مشکل خاصی براش
پرسیدن بس. از خانم دکتر سوال کنید که تا چند سالگی میشه باردار شد؟
از 25 سالگی تا در واقع میشه باردار شد، هرچه زودتر بهتر، اینو باید مبنا قرار بدن. سن که بالا میره از 35 به بالا میزان بارداری کاهش پیدا میکنه و باروری، از 40 بیشتر کاهش پیدا میکنه، از 45 خیلی کاهش پیدا میکنه. این رو دقیقا نمیشه مشخص کرد، شاید یه خانم 45 ساله باردار بشه ولی یه خانم 45 ساله دیگه باردار نشه، این مجموعه ذخایر تخمکش ارتباط داره. بر من یه قاعده کلی نمیشه گفت که خانم‌ها تا چه سنی میتونن باردار شن، علاوه بر اون یه سری بیماریهای زمینه‌ای ممکنه ظاهر بشه. بر من خانم‌ها نباید به این امید بارداری رو به تعویق بندازن که شاید در حقیقت یه فاصله طولانی میتونن همچنان بارور باشن. اصلا این مشخص نیست، قابل پیش بینی برای هیچ خانومی نیست، بنابراین ریسک بی خود نکنن.
ازدواج نکردن روند پیری رو خانم دکتر تسریع میکنه؟ پوزیدن ورزش و سفر و حفظ روحیه
دقیقاً نه، واقعیت ازدواج کردن و نکردن به تنهایی روی سیر پیری هیچ تأثیری نداره. مهم اون دستاوردیه که حالا از ازدواج نکردن یا ازدواج کردن فرد به دست میاره.
آه.
ممکنه با ازدواج کردن غلط به قول من رو روند پیری تسریع بشه، در این با ازدواج نکردن درست نه. طبیعتاً در حال نیازهای عاطفی که هر انسانی داره، ازدواج کردن خب طبیعتاً اونا رو برآورده میکنه، ولی این مفهومش این نیست که شرایط رو به قول معروف خیلی بخوایم اجباری کنیم برای خودمون که حتما باید ازدواج کرد. واقعا اینجوری نیست و این تصور رو نداشته باشیم. خیلی
نمیشه که
این از نظر علمی درست نیست.
کلی داشت البته من بعضی از خانم دکتر پژوهش ها رو میدیدم که در دانشگاه معتبرم انجام شده بود که حتی توی در واقع جمعیت محدودی این تحقیق رو انجام داده بودن که خانم هایی که ازدواج کرده بودن حالا طول عمر بیشتری داشتن. ممکنه عکسش هم به قول فرمای شما چند به چند تا فاکتور بستگی داره، به عوامل زیادی بستگی داره.
بله دقیقاً، به خیلی عوامل زمینه مربوطه. مثلا
اونها این تحقیقو انجام دادن که در واقع
خب در حال ببینید همه جای دنیا هم الان دلشون میخواد ازدواج کردن و تو جوونا ترغیب بکنن و تشویق بکنن. این حسیه که همه ماها داریم، مثلا حس غریب و عجیبی نیست. واقعیتی همه دلشون میخواد که بچه‌ها تشکیل خانواده بدن. این احساس همه ماست و احساس همه دنیاست. ولی اینکه بخوایم به قول معروف الزاماً وابسته به علمش بکنیم که اگه ازدواج نکنی زودتر پیر میشی، اگه ازدواج نکنی زودتر میمیری، اینجوری نمیشه. در حقیقت باید زمینه ها رو شاید بهتر فراهم کرد.
ممنون. گفتن که زمان سرفه و عطسه چند قطره خانم دکتر ادرارشون خارج میشه، اختیاری ادرار دارن. این هم یکی از مشکلاتی هست که معمولا انتهای اون سنین باروری
دقیقاً چون بدن شلتر میشه. یکی از جایی که خود مراقبتی باز میتونه کمک بکنه همینجاست. بعد از در حقیقت در انتهای سنین باروری خب بدن طبیعتاً عضلات شلتر میشن، همه ارگانای بدن شلتر میشه، پوست شل میشه در واقع چون نسج کلاژن زیرش رو از دست میده، عضلات شلتر میشن. خیلی خب یه جایی که خود مراقبتی جدی ما میتونیم انجام بدیم، نذاریم عضلات شل بشن، ورزشای خیلی جدی داشته باشیم. این حداقل دست خود خانوماست. و یه مسئله پس برای من این بی اختیاری ادراری که در انتهای سن باروری ایجاد میشه و یا بعد از یائسگی حتی به شدت ممکنه که تشدید بشه، میشه با ورزش تا حد بسیار زیادی جلوشو گرفت. یک و دو مسئله که بسیار اهمیت داره توش چاقی هست. یعنی با وزن کم کردن و خود مراقبتی باز یه مقدار خیلی زیادی میشه این رو بهبود بخشید. برای من اول توصیه میکنم این خانم عزیز اگر اضافه وزن دارن وزنشون رو حتما کم بکنن، حتما حتما ورزش رو به صورت جدی شروع کنن. خیلی اوقات واقعیت یه وقتی قدرت میگیره عضلات کف لگن خیلی از مشکلات برطرف میشه.
بله متشکرم. گفتن 33 ساله هستن و بعد از تزریق واکسن کرونا حدود یک سال پیش قاعدگیشون نامنظم شده، گاهی وقتا تا 25 روز هم طول میکشه و یک هفته فقط خانم دکتر قطع میشه و دوباره قاعدگیشون اتفاق میفته. سوال کردن مشکل چیه؟ ربطی به اون واکسن داره خانم دکتر؟
ببینیم بعد از واکسیناسیون کرونا و بعد از خود بیماری کرونا، این واقعا تو مطالعات هم ذکر شد، خیلی از خانما فرم قاعدگیشون به هم ریخت، خون ریزی پیدا کردن ولی به صورت موقت. اگر قرار باشه که ادامه پیدا کنه، یعنی خانم عزیز 25 روز در هر ماه خونریزی داشته باشن، دیگه در حقیقت چیزی واسه شون از خون باقی نمیمونه. برای من به نظر میسه که خیلی زیادم صبر کردن، خیلی زودتر باید به پزشک مراجعه میکردن و تحت درمان قرار میگرفتن. این تمام این خونریزی های مختلفی که خانم داره قابل درمان هست، برای من حتما به پزشک مراجعه کنه.
پرسیدن که درباره مدت و مقدار خونریزی قبل از یائسگی در خانمی که فیبروم داره توضیح بدید و این علائم چقدر باید طول بکشه.
خب یه خانم عزیز هم قبل از یائسگی هم فیبروم داره و تصور میکنن که با این دوتا آیتمی که ذکر کردن میشه رضایت داد که مقدار خونریزیشون زیاد باشه، مدتش هم زیاد باشه. نه اینجوری نیست. در هر حال علارم که در سن قبل از یائسگی هستن، همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه تخمک گذاری صورت نمیگیره ممکنه قاعدگی ها به هم بریزه و به دلیل اینکه فیبروم دارن مقدار خونریزی میتونه زیاد باشه، ولی در هر حال حتما باید تحت درمان قرار بگیره. بله. وگرنه مشکلات جدی براشون ایجاد میکنه.
خب یکم مسائل کلی رو هم برامون بفرمایید، چون بحث فشار خون و دیابت و به هر حال اینا هم جزء خود مراقبتی هاست، هم پیشگیری هاشون و هم مسائل دیگه.
تمام چیزایی که خدمت شما عرض کردم
از کیف فشار خون رو کنترل کنیم هر چند وقت یک بار.
دقیقاً فشار خون یکی از اون چیزایی که بدون علامته و بنابراین باید بهش فکر کنیم. ما چون خانم ما همیشه میگن وقتی فشارشون بالا میره حتما واسه سرشون درد بگیره، همچه خبری نیست. بنابراین حالا در زمان بارداری که کنترل و مراقبت مرتب و مکرر رو انجام میدن، ولی واقعیتی خانم ها تقریبا از 30 سالگی باید فشار خونشون رو به صورت منظم چک بکنن در فواصل خاصی، منتظر علامت نمونن و میگم نه اینکه نگران باشن، چون استرس و اضطراب خودش در واقع یه فاکتوریه که باید با خود مراقبتی از خودمون دورش کنیم و نباید مضطرب باشیم، ولی در حال باید کنترل انجام بدیم. دیابت خب طبیعتا اگر سوابقی از دیابت در خانواده وجود داره، خب همونطور که عرض کردم کسی دیابت بارداری داره بعد از حاملگیش با رهاش نمی‌کنیم، سالانه باید حتما از نظر دیابت کنترل بشه، ولی خانم‌ها با کنترل وزنشون میتونن در واقع یه حدی جلوی دیابت رو بگیرن، آزمایشات چکاپ رو باید سالانه انجام بدن، باز از همون 30 سالگی به بعد باید انجام بدن اگر فاکتور خطری وجود داره مثل دیابت در خانواده حتی در سنین پایین‌تر.
بله. یه پیامک داریم، نمیدونم حالا به موضوع برنامه‌مون شاید ارتباطی نداشته باشه ظاهراً، این رو هم لطفاً پاسخ بدین که می‌خوایم جمع‌بندی کنیم که این دوستمون بدون جواب نباشن. گفتن 56 سالم و سرگیجه دارم، علتش چیه؟
خب علت سرگیجه توی خانم 56 ساله واقعیت یه خیلی علت ها میتونه باشه. بله. چون تقریبا ایشون دیگه احتمالاً یائسه شدن، خونریزی ندارن، برای این کم خونی شاید خیلی براشون مطرح نشه به عنوان اینکه عامل سرگیجهشون باشه، حتما باید به دکتر اعصاب داخلی یا متخصص داخلی مراجعه بکنن و سرگیجهشون بررسی بشه حتما.
گاهی وقتا هم ممکنه در واقع از بحث مشکلات گوش و حالا اتفاقاتی که توی زمین
متخصص داخلی مشورت بکنن بررسی رو
اما خواهم دکتر اجازه بدیم جمع‌بندیمون هولوش این موضوع باشه که معمولا این اتفاق میفته، حالا شاید حتی در قشر تحصیل کرده ما هم این اتفاق بیفته، یه خانم که دیگه بچهش به دنیا میاد و دیگه تصمیم نداره باردار بشه و داره به اون سنین یائسگی هم حالا نزدیک میشه و حتی خیلی زودتر از اون دیگه اصلا به متخصص زنان یا یک ماما مراجعه نمی کنه و انگار که همه چی تمام شد دیگه، یعنی مراقبت هم باید تمام بشه.
فکر خیلی غلطیه.
تو دقیقه فرصت داریم لطفا.
متاسفانه بعد از یائسگی خیلی مسائل تو خانم‌ها جدی‌تر و خطرناک‌تر ممکنه ظاهر بشن، چون سرطان‌ها عمدتاً با سن افزایش پیدا می‌کنه.
من جمله رو شنیدم، مثلا پسرم دخترم الان دیگه 23 سالشه، من از اون موقع که مثلا این بچه رو به دنیا آوردم دیگه مراجعه نکردم.
خب همون عرض کردم خدمت شما، مثلا پاپسمیر هم الان متاسفانه گاهی اوقات مریضای رو آدم می‌بینه که با سرطان گردن رحم میان، در که خیلی جاها دیگه با همون پاپسمیر به این سادگی تونستن جلوشو بگیرن و تو مراحل ابتدایی تشخیص داده بشه. حیفه که خانم‌ها از این فرصت برای خودشون استفاده نکنن. یا ماموگرافی میتونه سرطان پستان در مراحل بسیار ابتدایی که کاملا قابل درمانه تشخیص بده احیاناً. برای من این تصور کاملا خطا است. متاسفانه میدونم که این وجود داره و خانم‌ها فکر می‌کنن که سن که یه ذره بالاتر میره دیگه به قول معروف باید رها کنن همه چیزو، در که اتفاقا باید جدی‌تر اون موقع به خود مراقبتی بپردازن، مراقب خودشون باشن و بدونن که ان شاءالله بعد سایه‌شون همیشه سر خانواده حفظ بشه.
ان شاءالله. ما یکی دو دقیقه هنوز، شاید دو دقیقه فرصت داریم به بحث در واقع سرطان پستان و خود مراقبتی. حالا نمی‌خوایم بحث سرطان رو بگیم، در این مورد صحبت نکردیم. علارغم اینکه خب این سرطان سرطان‌های شایع است. یکی دو نکته برای خانم‌ها بفرمایید که از چه زمانی در واقع خودشون میتونن اون آزمایشات رو انجام بدن،
درسته،
یا معاینات رو انجام بدن و کی به پزشکشون مراجعه کنن.
ببینید سنی که برای شروع در واقع غربالگری سرطان پستان در نظر میگیرن همین الان 40 سالگیه.
بله.
یعنی یه ماموگرافی پایه در کسی که سابقه خانوادگی در مادر یا خواهرش نداشته باشه، خانواده درجه یکش، 40 سالگی ماموگرافی پایه باید انجام بده و در صورتی که مشکلی نداشته باشه هر دو سال سه سال تقریبا این باید تکرار بشه تا 50 سالگی. از 50 سالگی به بعد اکثرا معتقد هستن که سالانه باید این ماموگرافی انجام بشه، چون همونطور که عرض کردم با افزایش سن ریسک سرطان پستان افزایش پیدا میکنه و بنابراین باید با فواصل کمتری ماموگرافی انجام بشه. سونوگرافی پستان نمیتونه جایگزین ماموگرافی باشه، چون خیلی اوقات اینو خانم‌ها میپرسن و اینکه ماموگرافی یه مقدار ممکنه که دردناک باشه، خیلی دلشون نمیخواد اونو انجام بدن، واقعا نمیتونه جایگزین باشه، بنابراین ماموگرافی رو حتما باید در نظر بگیرن. اینکه خودشون پستانشون رو معاینه بکنن خب دو تا نظر متفاوت هست، چون خانم ما وقتی پستان رو شروع میکنن به معاینه کردن کار خوبیه، این خیلی مدت مطرح شد، ولی چون بافت پستان یک نواخت نیست و در واقع قسمت های برجسته فرو رفته در بافت پستان وجود داره و خانم ما وقتی که معاینه میکنن دستشون به این قسمت ها میخوره همش احساس میکنن یه توده دارن و فوری مضطرب میشن به پزشک مراجعه میکنن، مطرح کردن که از وقتی که ما با معاینه پستان توسط خود خانم رو مطرح میکنیم میزان استراب میزان کارهای تشخیصی بیشتر زیادتر شده. بنابراین من فکر میکنم کسی که سابقه خانوادگی نداره همون 40 سال رو برای ماموگرافی.
خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر کاشانیان، خستم نباشین خانم دکتر. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید، خدا نگهدار.